بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم، در شادی شعبان تو غرق است جهانم. ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم، در شادی شعبان تو غرق است جهانم. تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد، باید که شب چشم تو را قدر بدانم. روی تو و خورشید نه روشن‌تر از آنی، چشم من و آینه نه حیران‌تر از آنم. در سایه قرآن نگاه تو نشستم، باران زد و برخاست غبار از دل و جانم. برخاست جهان با من برخاست از شوق، تا حادثه نام تو آمد به زبانم. ای دست و سعید است اگر ما تو باشی، ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بینندگان نازنین، شنوندگان گرانقدر. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آغاز هفته بسیار خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. حاجی آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز صدا و سیما.
سلامت باشید. حال شریف چطوره؟
الحمدلله.
انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که هم با شما هستیم. بحثمون روزهای شنبه با حضور حاجی آبدینی بزرگوارمون، سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم هست. نکات خوبی رو الحمدلله داریم میشنویم. قصه حضرت ادریس بود با همه اون جذابیت های این داستان و نکات فراوانی که جلسه گذشته شنیدیم. امروز هم خدمت شما هستیم و خواهیم شنید. تا جای آبدینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با سلام و صلوات بر نبی ختمی و آل گرامی او که این ماه بزرگ، ماه شعبان المعظم، ماه صلوات، ماه نبی ختمی است. انشالله قدر صلوات فرستادن در این ماه رو و قرب به نبی ختمی رو در این ماه انشاءالله بدانیم و از این فرصتها کمال استفاده رو بکنیم که صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین خیلی غنیمت است. روزی میرسه که انسان حسرت میخوره که چرا این لحظات رو به راحتی از دست داده. لذا دارد که هر مجلسی که میشینید و بلند میشید حتما یاد ما بکنید و بهترین یاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه از این بهتر.
در بحث نبی گرامی بودیم که از سلسله جلیله انبیا به نام ادریس نبی سلام الله علیه. عرض کردم که ادریس نبی بعد از دوران شیس با چند واسطه، هرچند نقل شده که دوران حیات حضرت ادریس در زمان حیات شیس هم بوده، اما خب نبوت در اون دوره مربوط به شیس بوده و بعد از وصایتی به ادریس نبی میرسد. بعد از اینکه نبوت به ادریس رسید، عرض کردیم که ادریس خیلی الهی بود حتی قبل از نبوتش، به طوری که تعبیراتی که در روایت آمده سرگذشت‌های عجیبی رو نقل میکند که عده‌ای رو با خودش همراه کرد و به دنبال این بود، قبل از نبوت به دنبال این بود که راهی پیدا کند برای اینکه خدای تعالی او را به عباداتش راهنمایی کند، یعنی عبادات بالاتر غیر از اون نظام فطری و اون چه که از آدم و شیخ سلام الله علیه ما بهش رسیده بود. به دنبال این بود که عبودیت الهی در وجودش کامل تر بشه،
یعنی دستوری بهش برسه،
یعنی راهنمایی بشه به این، حالا به هر طوری، حالا اینجور نبود که خودش بخواد مستقیم مثلا، اما میخواست بالاخره راهنمایی پیدا بکند، یک کسی که متصل باشد با جانب الهی برای اونها محقق بشه. لذا با اینها بعد از اون که اون عده زیادی تابع شدن نسبت به ادریس از الهیتش که هنوز به نبوت مبعوث نشده بود، اما الهیتش باعث شده بود که خیلی ها دورش رو بگیرن، که 7 نفر و بعد خلاصه 70 نفر و بعد 100 نفر و بعد 700 تا بعد 1000 نفر و بعد از بین اینها هی خلاصه کرد تا 7 نفر رو. با اینها رفتن تو صحرایی و شروع به دعا کردن کردن و از خدای تعالی طلب می کردن که برای اونها هدایتگری و راهنمایی بفرستد. همونجا بود که خود ادریس
به نبوت مبعوث
شد. یعنی این حالت در وجود ادریس به تقاضای وجودی بود که از درونشون قبلن محقق شده بود و از خدای تعالی طلب هدایت می کردن، که خیلی لطافت دارد که بعدم اولین کارش همون بود که به سوی اون ظالم فرستاده شد، اولین مأموریت رسمیش که گذشته. در رابطه با ادریس عرض کردیم که ملک الموت همراه شد و با او تقاضا کرد و حالت تنزیه در وجود ادریس و حالت تجرید و تنزیه و جدا شدن از تعلقات عالم دنیا خیلی در وجود شدید بود، به طوری که بعضی از اولیاء الهی نقل میکنن که حالت قدوسیت، تقدیس و قدوسیت که از صفات تنزیهی است و از صفات همین گسستن از تعلقات حاکم بر وجودش بود. روایت شریفی دارد که 7 نبی از انبیا، که این روایت خیلی غنیمت برای کسانی که اهل سلوک به سوی خدا هستند و دنبال راه‌هایی برای توسلات ویژه می‌گردند، دارد که 7 نبی بر 7 آسمان ولایت دارند و موکل بر این 7 آسمانی که بواطن عالم و باطن‌های مختلف پی در پی عالم هستند، این روحانیت این 7 نبی بر این 7 آسمان حاکم است. در اون روایت شریف ذکر می‌شد که آدم سلام الله علیه بر آسمان اول و عیسی سلام الله علیه بر آسمان دوم، و بعد از اون ذکر می شود که در آسمان سوم یوسف سلام الله علیه بر آسمان سوم، و در آسمان چهارم ادریس سلام الله علیه، و بر آسمان پنجم هارون برادر موسی بر آسمان پنجم، و موسی بر آسمان ششم، و ابراهیم خلیل علیهم السلام بر همه این انبیا که ذکر کردیم بر آسمان هفتم. اینها روحانیت اینها بر این آسمان ها حاکم است و کسانی که قصد حرکت به سوی خدا در نظام باطن عالم رو دارند، در هر آسمانی که میخوان ورود پیدا بکنند بر روحانیت اون نبی که موکل و متولی بر اون آسمان وارد میشن. این در حدیث شریف معراج پیغمبر هم صلوات الله سلام علیه هم به نحوی وارد شده که پیغمبر در معراج بر هر آسمانی که وارد می شدن بر نبی از انبیا ورود پیدا می کردن. از جمله دارد که بر آسمان چهارم که وارد شدند بر ادریس سلام الله علیه وارد شدند و بر ایشون سلام دادند و اونجا جبرئیل معرفی کرد ادریس را که ادریس در حقیقت اینجا اون عبد صالحی است که در این آسمان بر او وارد می شید و پیامبر اکرم سلام بر ادریس دادند و جواب بر عبد صالح به عنوان عبد صالح ادریس سلام دادند، که این ورود پیامبر در معراج احاطه پیغمبر و عبور از همه مراتب آسمان ها، 7 آسمان بلکه عرش و کرسی که در روایت وارد شده که دنا فتد الله و فکان قاب قوسین او ادنا، که این عبور از تمام مراتب احاطه نبی ختمی رو بر تمام آسمان های 7 گانه که هر کدام نبی از انبیا موکل بر اون هستن، این موکل بودنم برای عبور دادن به مراتب بالاتره، یعنی این اعتبار نیست فقط، این یه حقیقته. لذا توسل به روحانیت این انبیا در حقیقت توسل به نبی ختمی است، چون اینها
نشون دادن یک سیریه که باید از
اینها حقایقی بودن که یک حقیقتی در وجودشون سلطه پیدا کرد، تحقق پیدا کرد که مظهریت اون سما میشن، مظهریت اون آسمان میشن، یعنی اون سلطان حقیقت اسمی از اسماء الهی در وجود اینها تحقق پیدا کرده،
بنسیتون ویژگی ها در واقع
پیدا میشه، که این ویژگی همین تعبیراتی که شما تصحیحش میکنید ساده تر بشه خیلی هم خوبه. این ویژگی باعث میشه که این آسمان که یه ویژگی خاصی داشت که تناسب پیدا کرده بود با این نبی، هر کسی میخواد این مسیر رو طی بکند با سلخیت با این نبی این مسیر ساده تر میشه. بعضی از انبیا در وجودشون جذبه الهیه خیلی شدید حاکم بود. همه انبیا مجذوب خدا هستند، اما گاهی مقام جامعیت در بعضی از وجودات حاکمه که باعث میشه جذبه الهیه در اینی که در جذبه الهی در کار است، اما شؤونات دیگر نبی هم هست در کار. اما در بعضی از انبیا این جذبه الهیه در بعضی از برهه‌های عمرشون آنچنان حاکم میشه که دیگه اون حالت عادی در زندگی اینها امکان پذیر نیست. این نه نشونه برتری این نبی است بر انبیا دیگه، نه نشونه ضعفه، اما خاصیتی است که خدای تعالی در تربیت‌های ربوبیشون نسبت به انبیا دارن. او دیگه قرائن دیگری یا روایت دیگری میخواد که بگه این نبی آیا افضل بر اون هم هست یا نیست. چنانچه در همون حدیثی که هفت آسمان رو برای هفت نبی قرار داد، خب عیسی علیه السلام نبی اولوالعزمه، اما آسمان دوم رو موکله و ادریس سلام الله علیه یا هارون سلام الله علیه با اینکه از انبیای اولوالعزم نیستند، یکی آسمان چهارم و پنجم دیگری به عهده داره و اینها دلالت بر این نیست. یا حتی در اسمایی که از اسم اعظم، حروفی که از اسم اعظم برای انبیاست، که مثلا میبینیم برای عیسی علیه السلام 4 حرف ذکر میشه، برای آدم سلام الله علیه مثلا 25 حرف ذکر میشه. اینها این گونه نیست که 25 حرف کم میباشه که بعد 4 حرف اضافه داشته باشد. و یکی هم نکته دیگه، اینا رو با همه رو بگیم که تو ذهن یه موقعی خلجان و خطور اشتباه نشه. یکی دیگر هم این است که خود این انبیا اگر موکل بر آسمانی هستند، دلیل بر این نیست که دستشون از آسمان‌های دیگه کوتاهه. لذا در بعضی روایات دارد که ادریس آسمان ششم هم ورود داشت، اما خب موکل بر آسمان چهارمه. این آسمان‌های چهارگان، هفتگانه و بعدم کرسی الهی و بعدم عرش الهی و بعدم در حقیقت مراتب فوق عرش، که حالا اینها تو معارف سلوکی انسان‌های در حقیقت خیلی قوی معارف عظیمی است که مسائل زیادی هم از روایات اینا آمده و تبیین کرده اینها رو تو جای خودش باید گفته بشه و بیان بشه. یه معارف عظیم کاربردیه برای ما انتزاعیه و جداست، چون ما مبتلا بهش نیستیم، اما برای اهلش، برای انبیا، برای اولیا، اینا همش مصادیق منازل سیرشونه. چنانچه ما منازل سیرمون، خودم رو عرض میکنم، حرکت‌های زمینی است. ما از قم میریم تهران، میریم مشهد، میریم، این منازل سیر ما اینجوریست، توی حرکت افقی میشه. اما منازل سیر اولیاء الهی عمودیست و اینها عروج دارن و هر منزلی همونجوری که ما به تهران میرسیم یه حال و هوایی، مشهد میرسیم یه حال و هوایی داره، برای اینها هم به هر منزلی از این منازل که میرسیم یه حال و هوایی داره، یه ظهورات و بروزاتیست، یه کمالاتی براشون محقق میشه، یه دیدارهایی براشون اونجا دیده میشه، یه اسمایی براشون اونجا جلوگر میشه، که دیدن این اسما یعنی حقیقتا حشر با اون اسم و با اون اسم هم نشین شدن، با اون اسم همراه شدن، اینا براشون خیلی عجایب و غرایبه. و گاهی اونها من رو که میبینن، مثل من رو، خندشون میگیره که این خاکبازی تا چقدر، تا کجا، تا چقدر حرکت‌های زمینی و از این منازل فقط سفر کردن‌های، هرچند این سفرها میتونه مقدمه یه سفر باطنی هم باشه، اما خب این سفرها باید یه حدی داشته باشه که منجر بشه به سفر باطنی، و الا احکام بدن در وجود ما روز به روز قوی بشه، به طوری که هرچی میخوایم اراده میکنیم در برای بدنمون، سرما، گرما، شیرینی، ترشی، اینها رو در وجودمون راسخ کنیم، این رسوخ زمینی تر شدن، هبوط بالاتر. ادریس از اینها خودش رو منخلع کرده بود، به طوری که نمیگذاش احکام بدن بر وجودش سلطه داشته باشه. نمیگم بدن نداشت، اما احکام بدن بر وجودش سلطه نداشت و این سفرهاش سفرهای کندن بود. یعنی هر کندنی از بدن و هر کندنی از حد یک مرتبه بالاتر رسد.
سیر آسمانی بود،
سیر آسمانی، کندنهای از علقه‌های بدنه، از تعلقات بدنه، این سیر آسمانیه. سیر زمینی حرکت با بدنه، ولی سیر آسمانی حرکت از بدنه. این حرکت از بدن، خدا رحمت کند، نقلی از شهید مطهری یه بار شنیدم، بعدم نتونستم جاشو پیدا، ولی دیدم این جمله خیلی جمله عالی بود. ایشون فرموده بود که دین حرکت از خیاله، ولی کن هنر حرکت در خیاله.
از خیال در خیال.
یعنی حقایقی که هنر طی می‌کند، هنر به ما هو و هنر، یعنی هنر خود هنر،
هنر واقعی،
نه هنری که در خدمت دین قرار بگیره که قایت دین رو پیدا میکنه. یه هنر، خود نفس هنر، خود هنر، نفس هنر، حرکتش در خیاله. یعنی از این صورت انتقال به اون صورت، به اون صورت، به اون صورت، انتقالات به صورت هاست که صورت ها خودش خیلی عالم عظیمی است و عالم خیال عالم بسیار عظیمی است، عالم کوچکی نیست، از عالم بدن بالاتر رفته، اما عالم صوره فقط. دین حرکتش از این عالم شروع میشه اما عبور میکنه. ولی هنر اگر به تنهایی بود و دستش در دست دین نبود که او حرکتش بده، حتی اکثر جایی هم که حرکت میکنه در خیاله،
منحصر به همون عالم خیال میشد در واقع.
چون اون حقیقتش این، مثل این میمونه که بدن حقیقتش عالم ماده است، خود بدن این نقص بدن نیست، بدن عالمش اینه. خیال هم صورتگریه، در خیال حرکت کردنه، در عالم صور حرکت خیلی عظیمه، اما یه وسیله است، یک ابزاره که باید در خدمت قرار بگیره. اگر در خدمت شقاوت قرار بگیره، انسان رو از این عالم صور به تجرد شقاوتی میرساند، به تجرد، یعنی به یک نظام عظیم از جهت بیچارگی و سقوط. اگر در خدمت چی قرار بگیره؟ در خدمت عادت‌های بد و شقاوت.
ولی از این بر میتونه هنر متعالی باشه.
هنر متعالی اگر در خدمت دین قرار گرفت، در خدمت کمالات انسانی قرار گرفت، عظیم‌ترین حرکت‌ها از این عالم خیال و هنر ایجاد میشه. که حالا انشالله یه وقتی باید این بحث عالم خیال رو انشالله اگر شد، شاید مثلا تو جریان حضرت یوسف سلام الله علیه که با توجه به اون خواب دیدنی که یوسف دیده بود که این رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیت، اون عالم خیاله که صورت پیدا میکند و اون خواب محقق میشه. حالا انشاءالله اونجا ذیل اون تعبیر خواب و تعویل خواب میشه بحث عالم خیال و صورتگری رو یه قدری بیشتر از نگاه و منظر الهی باز کرد و ببینیم هنر ما چگونه باشه، متعالی تر باشه. البته اگر دوستان خواستن یه کتابی که در این زمینه خیلی زیباترین صورت دهی ها رو در نظام در حقیقت اون چی که محققه شد الان هست به مثنوی رجوع بکنن، معانی رو صورت داده، عظیم، معانی عظیم رو، معنا یعنی چیزی که صورت ندارد، یک فقط مثل محبت یه معناست، اما وقتی صورت داده میشه محبت میاد توی به اصطلاح جریان ترسیم میشه،
خیلی محسوس‌تر و ملموس‌تر میشه،
قابل دیدن میشه، این صورت ها قابل دیدن میشه. این کار هنره که این کار رو میکنه، که یک رسالت عظیمی به دوش هنره.
پس رسیدیم به اینجا که حضرت ادریس اهل دل کندن شد، سیر آسمانی داشت.
این کندن از بدن سیر ادریس سلام الله علیه تو منازل اخروی ایجاد کرد که تونست تا آسمان چهارم رو در وجودش ملکه بکنه. اگر با آسمان‌های دیگه هم رفت آمد داشت، به صورت حال براش بوده، اما ملکه وجودی شد آسمان چهارم که متولی این آسمان هم شد و هر کسی هم بخواد عبور کنه از اونجا، حتی نبی ختمی وقتی داشت از آسمان‌ها یکی پس از دیگری عبور کرد، در اونجا ادریس رو یافت، دید.
بله.
ادریس رو دید که این حقایق اینا اعتبار نیست اونجا نشسته باشه، در حقیقت آسمان چهارم ظهور ادریس میشه،
تجلی ادریس،
تجلی ادریس میشه. و این عرضم کردیم که ادریس با اون نظام انقطاعی که از عالم پیدا کرده بود، با اون ملک الموت یک ارتباط وجودی عظیم پیدا کرده بود. بذار کسانی که دنبال این هستن که گاهی کمی تعلقاتشون کمتر باشه میتوانن به عنوان ادریس، به عنوان با ادریس که ادریس خودش شأنی از رسول گرامی اسلام و اهل بیت علیه السلام است، با این شأن اونها
بله.
رابطه برقرار کند و ارتباط معنوی پیدا بکند تا کندنها براش عبور کردن از این منازلی که کندن میخواد براش راحت تر باشه.
اینجا بود که چه خوب گفت آسمانی شدن از خاک بریدن میخواست، بی سبب نیست که فوار فرو ریختنی است. برای آسمانی شدن باید این انقطاع ایجاد بشه در واقع که در وجود ما انشاءالله.
بله خیلی گاهی اشعار هم از فلک زیر آورد ابلیس را، ابلیس ساقط شد از اون مراتب، اما و زمین بالا برد ادریس را.
چه خوب،
یعنی تعبیری که مثنوی ظاهرا میکنه از فلک زیر آورد
قوت در
سقوطه، که این از فلک یعنی از همون آسمان ها زیر آورد ابلیس را و زمین بالا برد
ادریس
را. که اینم خیلی ادریس سلام الله علیه همه زندگیش، این نکته خیلی جالبه که همه زندگیش رو تبدیل کرده بود و حالی فی خدمت که سرمدا خدای زندگی ادریس رو تقاضا کرد، زندگی شده بود همش ذکر. چه جوری؟ آیا کسی که بخواد زندگیش بشه ذکر یعنی این که
خواب و خوراک همه رو باید تعطیل کنه،
اشتغالاتش رو باید نه، اینجوری نبوده. لذا دارد ادریس بیت الخیاطه داشت، اولین کسی بود که خیاطی و دوختن رو ابداع کرد. قبل از او مردم از پوست حیوانات و برگ درختان بدون اینکه دوختنی در کار باشد از ارتباط با اینها استفاده می‌کرد، اما از زمان ادریس اولین کسی بود که لباس دوخت و دوختن لباس رو ابداع کرد. و لذا دارد که وقتی مشغول خیاطت میشد، حالا تو ما میگیم خیاطت یه چرخ خیاطی تو ذهنمون میاد و
نخ‌سوزن
دیگه، با همون نظام اولیه ابداع که خود این به فکر افتادن که میشه اینها رو به هم مرتبط کرد، اونم با چه وسیله ای، اونم شکل بدی، اونم دوخته بشه، این خیلی باید با اون نگاه اولی نگاه کرد، نه حالا تو اون زمان که هنوز این نبوده و مردم باور نداشتن و ندیده بودن که بشه اینها، فقط میدیدن که پوست حیوانات رو میتونن به دور خودشون بپیچن. خب ادریس میگه هر سوزنی که میزد، هر سوزنی که میزد حال عبادت و ذکر تو وجودش بود، یعنی تحلیل و تمجید الهی داشت، یعنی تمام وجودش حتی حین اشتغالش، نه اینکه تمجید و تحلیل داشت، یعنی سوزن میزد زبانش میگفت لا اله الا الله، یعنی این سوزن زدنش رو تو یک راه چی میدید؟ تو یک راه در حقیقت تحلیل و تمجید حق میدید. تمام زندگی انسان با این نگاه، یعنی اگر من قصدم این بود که صبح که از خواب بلند میشم بگم خدایا به قصد این که امر توست که باید آدم بره دنبال کار، را میفتم برم دنبال، وقتی وارد کار شد تو فضایی که وارد شده، خدایا من قصدم این است که اینجا اطاعت تو کرده باشم، قصدم اینجا این است که اون چی که امر توست اینجا، همین توجهات. یک کسی عادی میاد و میره، یک کسی چی داره؟ این توجه
داره،
دائما ارتباطه،
غافل نباشی،
جلوگیری از غفلت میکنه. لذا کسی که با این نگاه میاد، حوادثی هم که براش پیش میاد چون این نگاهش این گونه است، دنبال این است که این حادثات چه پیغامی براش داره، چون احساس میکنه عالم همش با علیت تامه که از جانب خدا نشأت گرفته داره شکل میگیره، هیچ تصادف نیست تو عالم، اتفاقا اینجوری شد، اتفاقا راه نداره. با این نگاه ببینید چقدر زندگی این عظیم و عمق پیدا میکنه، چقدر عمق. لذا ادریس در عینی که تو بین مردم بود، در آسمان چهارم بود. ما آسمان چهارم رو یه فضایی دور، در حقیقت یه حرکتی که این از اینجا رفته نیست، در اونجا اینجوری نیست حرکت در آسمان ها. هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم
جای دیگر
است. حرکت جانها حرکت دیگر است، یعنی بدن اینجاست با بقیه است، مشغول گفتگوست،
روح دیگه جای دیگه است،
اما حقیقت این
بند.
حقیقت این شخص داره طی میکنه تمام مراتب معراجیه رو. این گونه نیستش که فقط همینجا اگر جایی میخوایم بریم حتما با بدن، حرکت های زمینی با بدن محقق میشه، اما حرکت های جانی بدن اینجاست، داره با دیگران هم گفت و شنود میکنه، خیاطی میکنه. لذا دارد که مسجد سهله، اون امام صادق علیه السلام میفرماید که مسجد سهله میرید یاد ادریس باشید، که اونجا بیت العباده و بیت الخیاطت ادریس بوده، هم محل شغلش بوده هم محل عبادتش بوده. شاید هم همون جایی که شغل داشته عبادتش هم، چون با این روایت میفرماید عین عبادتش
اینجا جمع میشه در واقع اینا،
یعنی ممکنه عبادت جدا هم سواد رو مکان داشته، اما در این حال همه زندگیش عبادت بوده.
بله.
این حالی فی خدمت که
سرمدا،
تمام زندگیش در خدمت الهیست و ذکر الهیست، سرمدیت دارد، دوام دارد، هیچ انقطاع نداره. ما تو نگاهمون غفلت تو وجود خودم رو میگم، گاهی که میایم سم وقت نمازم که میشه تو نمازمونم غافلیم، حواسمون چه برسه تو افعال و کارهای دیگری که اشتغالات روزام نمونه. ادریس سلام الله علیه عبادتش تسری پیدا کرده بود و همه زندگیش، همه شغلش عبادت بود. ما عباداتمون هم خودم رو عرض میکنم تسری پیدا کرده، قفلت هامون که تو عبادت هم که میریم بفرموش از آیت الله بهرت، ایشون میفرمو چون عادت کردیم نماز که میخونیم، نماز که تمام میشه تازه خلاصه با سلام، چون با سلام تمام میشه، ای تمام شدش، حفظیم همه رو تا میگیم تا آخر رو میریم. این قفلت. در مورد ادریس سلام الله علیه دو تا آیه دو جا در قرآن کریم وارد شده که من یاد این آیات رو بکنم، چون برنامه‌مون قرآنی است، این محور بحثمون اینها بوده. میفرماد که وذکر فی کتاب ادریس انه کان، به پیغمبر خطاب میکنه که در این قرآن یاد ادریس رو بکن. ببینید خطاب به پیغمبره که وذکر فی کتاب ادریس، ادریس رو یاد کن. این یاد کردن نشون میده که این شأن و این ظهور قابل یاد کردنه
و عظمت داره،
عظمت داره که خدای تعالی به نبی گرامی اسلام میفرماید ذکر ادریس رو بکن، نشون میده این برای ما قابل اقتداس، قابل در حقیقت ذکر و یاد و توجهه. ما غیرتمون نیاد فکر کنیم اگر یاد ادریس کردیم در مقابل اهل بیت یا پیغمبر، نه، اینها شأنی از اون وجودن. وقتی اینها رو ذکر میکنیم تازه یاد میگیریم چجوری اهل بیت رو یاد کنیم،
که پیغمبر کی بود،
که پیغمبر چه عظمتی داشته. اینها رو حواس باشه، گاهی ذهنای ما شیطان جوری میکند یه چیزی رو از دست ما خارج میکند. ما شاید تو حرکت اولی و ابتداییمون با این شؤونات و این تجلیات عظیم الهی که متجلی شده بوده راحت تر ارتباط پیدا میکنیم تا از اینها برسیم به اونها. اینها مثل در حقیقت نقاطی میمونن که ما رو جذب بکنن برسونن به اونجا. در بذات در قرآن این همه یاد اینها شده و اینجا میفرماید که وذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. چقدر تعریف، کی داره تعریف میکنه؟
خدای متعال.
برای کی داره تعریف میکنه؟
نبی حضرت ادریس.
برای پیغمبر اکرم داره تعریف میکنه در وصف ادریس. یعنی اونی که داره بهش خطاب میشه پیغمبر اکرمه با اون همه عظمت وجودی، داره در وصف ادریس خدای تعالی میفرماید. خب این گوینده خداست، مخاطب پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است. قرآن در اونجا ثبت میشود که تا ابدیتی که انسان ها در عالم هستند تا وقتی الهی عمر قیامت هستند این قرآن میخواد بدرخشد، هدایتگری داشته باشد. همینا رو بذاریم کنار هم، وقت وصفی که داره از ادریس سلام الله علیه میکنه باید چقدر هدایتگری بر ما داشته باشه، چقدر ما رو با ادریس باید سلام الله علیه باید مرتبط بکند، جان ما با یاد او شیرین بشه، دلمون خنک بشه وقتی اسم ادریس سلام الله علیه میاد. اون خصوص رفعناه مکانا علیا،
و او چه خصوصیتی داشته که خداوند این گونه از او تعریف میکنه و تمجید؟
دو تا قسمت رو در اینجا من تو این آیه شریفه بهش دست میگذارم. یکی صدیقا، در قرآن چهار نفر رو صدیق نام برده، یکی خود همین حضرت ادریس سلام الله علیه هست، یکی یوسف نبی سلام الله علیه هست که اونجا میفرماید که یا یوسف ایها الصدیق، اگر حالا آیه مضمون آیه این است که در اونجا میفرما ایها الصدیق خطاب به حضرت یوسف، یکی دیگه هم هست که اونجا میفرماید که ابراهیم خلیل رو صدیق مینامد، یکی دیگه هم مریم سلام الله علیها است که در اونجا میفرما و امه صدیقه، مادر عیسی صدیقه است که تعبیر به مریم سلام الله علیها. بعضی از اهل در حقیقت کمال تعریف خوبی کردن که این جمله رو من ازشون نقل بکنم. ملک تعالی یعنی خدای تعالی، مالک الملوک، ملک تعالی چهار کس را صدیق خواند، هر کس در ضمن آن صفت خلعتی، هر کدوم که در ضمن این صفت در آمدن خلعتی یافتند. خیلی تعبیر. ادریس را صدیق خواند که انه کان صدیقا نبیا، و در ضمن آن رفعت یافت که رفعناه مکانا علیا، چون صدیق بود مکان علی رو بهش دادیم. بعد می فرماید و ابراهیم را صدیق خواند و در ضمن صدق خود خلعت یافت، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یعنی صدیق بودنش به خلعت کشوند ابراهیم را. مریم را صدیق خواند و در ضمن صدق خود طهارت یافت که ان الله اصطفاک و طهرک. خیلی تعبیر زیباست که این مریمی که صدیقه بود این مقام رو یافت. یوسف را صدیق خواند که ایها صدیق، یوسف را صدیق خواند در ضمن صدق خود مملکت یافت، که در اینجا در عالم دنیا به عنوان رسول نبی حاکم قرار گرفت. که در اینجا اون حاکم بودن و ملوکیت در عالم عرض کمال فی نفسه برای انبیا نیست، اما اجرای توحید در عالمه.
بله،
این کماله، توسعه توحیده، لذا مقصود انبیاست. و الا سلطنت فی نفس، قدرت پیدا کردن، این مقصود نیست. اما این قدرت پیدا کردن است که
میتونی توحید رو حاکم بکنی،
بله، توسعه بدی، بقیه رو هدایتگری توشه، لازمه هدایتگری ایجاد حاکمیته. لذا یوسف سلام الله علیه این حاکمیت رو پیدا کرد. لذا یوسف جزء همون ملائکه‌ای بود که موکل بر آسمان سوم هم بود، که اینها اگر رگه های معرفتیش دقت بیشتری بشه خیلی نتایج داره. در اینجا فرمود که این نسبت به این آیه شریفه که صدیق النبی یا که صدیق، سه نفر دیگه هم در قرآن بودن، دیدیم که چه نتایجی داره. حقیقت صدیق رو بعضی وقتی که معنا میکنن میگن کسی که هیچ رابطه دیگه در دلش با اون کسی که صدیق نسبت به اوست دیگه نیست، یعنی از همه مزایای دیگه بریده، از همه جذبه های دیگه گسسته. صدیق یعنی تمام وجودش خالص شده برای اون. یه تعبیر زیباییست، حالا همین به همین مقدار بگذاریم که من از بعضی از لغت ها هم نوشته بودم دیگه اونها رو نخونیم. این آیه شریفه که انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. رفعناه مکانا علیا، این رفعت براش محقق شد نه بعد موت. همچنان که صدیق بودن در حیاتش محقق شد، رفع مکانش هم در همین دنیا محقق شد. لذا رفعناه همون عروج به سماواتی است که انخلاعی که در اینجا و عروج در منازل سیر سماوی بود که براش در اینجا محقق شد. که حتی قبل از موتش وارد شد به جنت، که اون بحثی بود که
موت رو قبلا هم تو اشاره کرد،
اون انخلاع تامش که این رفعناه یعنی همین مسئله. خیلی بحث عالی است که و جای چشم روشنی برای کسانی که این منزل رو بخوان طی بکنن و توسل به ادریس. که این در سوره مریم سلام الله علیه بود. در آیه دیگری در قرآن در سوره انبیا دارد که و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلون من الصابرین. اینها رو تعبیر کلون این ستا من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا. خدا می فرماید اینها رو با گوینده رو ببینیم. اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. بگه بنده من به ما عبادی،
مثلا یه گوشه چشمی نگاهی بنده.
اما وقتی میاد تعریف میکنه میگه این صدیق است، میگه این رفعناه مکانا علیا، اینجا میفرماید این من از کلون من از صابرین. خدا میگه این از صابرین است، ما نمیفهمیم یعنی چی، تصویر نداریم. چون از خدا تصویر نداریم، چون از خدا ادراکی نداریم، خودم رو عرض میکنم نمیفهمیم وقتی خدا میفرماید که این از صابرین است، کی داره تعریف میکنه، کی داره از چی تعریف میکنه. و اگر میفرماید و تو قرآن گفته این ذکر باید بشه که این از صابرین است، یعنی الگوست، یعنی اقتدا کنید، یعنی از او استفاده بکنید. کلون من از صابرین و ادخلنا، باورمون کمه. خدا رحمت و عزایت الله بجد بارها میفرماید، بارها از دایت الله بجد بارها میفرم محرومیت های ما چوب عدم باورهامونه، اختیاریه.
باور نداری؟ تو کم معرفتی متاسفانه.
باورم نداری؟ الان نمیدونیم خدا در از یک کسی تعریف میکنه یعنی چی؟ خدا داره تو این عالم عظیمی که عالم عظیمی که فعل اوست دست گذاشته روی که داره یکی تعریف میکنه، اونم اون عظمت مطلقه که در برابر او همه چیز خاکه، همه چیز هیچه. بعد داره این هیچو میگه این صابر است،
صدیق است،
صدیق است. بعد میفرماید که وقت خلناهم، ما اینها رو این سه نفر رو فی رحمتنا، خدا میفرماید تا خدا میگه ما اینها رو داخل کنیم در رحمتمون، تمام دیگه براش خدا میگه من ادخلناهم انهم من الصالحین، اینها از صالحین هست. این حسرتش اقلا در وجود ما باشه
که اونا چیکار کردن و به کجا رسیدن که خدا این گونه در وصف اونها میفهمه.
این خدای ما نمیفهمیم صالح یعنی چی، لغتشو میدونیم، صابر رو نمیفهمیم یعنی چی، چون یه حقیقت وجودی و مصداقی و خارجیه، نمیفهمیم یعنی چی، نمیفهمیم صدیق کیه چیه. اما همینقدر که شما تعریف میکنی ازش، همینقدر که شما وصف ستودنی بهترین حاد قرار میدی، ما هم دوست داریم. راه خودمون رو اقلا اینجوری باز بذاریم،
بله،
یعنی با محبت به اون کسایی که خدا تعریف کرده ازشون و خصوصیاتی که از اونها در تعریف به کار برده، راه تحقق اون صفت رو در وجودمون باز بذاریم.
ما هم دوست داریم صدیق بشیم، ما هم دوست داریم صابر بشیم، همینقدر
مفهومی
صالح بشیم،
همینقدر مفهومی شه. ابراهیم خلیل الرحمن مقام صلوح نبی گرامی رو دیده، مقام اون صالح بودن نبی رو دیده، از خدا تقاضا میکنه خدایا ادخلنی فی ما، منو در صالحین قرار بده. خدای تعالی میفرماد به ابراهیم خلیل، این در دنیا برای تو تحقق پیدا کردنی نیست. در آیه دارد انه فی الاخرت لمن الصالحین. اینقدر این مقام نبی گرامی عظیمت که ابراهیم خلیل تو دنیا نمیتونه با این قدم به اون مرتبه برسد. انه فی الاخرت لمن الصالح. نه این سال صلوح یه مقامی است که همه انبیا دارن صالح بودن، اما صلوح مراتبی دارد، اون مراتب اطلاقیش که نه انه فی الاخرته،
اینجا اصلا ظرفیتش
ظرفیت ابراهیم نیست. ابراهیم خلیل نزدیکترین نبی به پیامبر گرامی اسلامه، نزدیکترین انسان نسبت به انسان مطلقه، اما در این حال او همین ظرفیت براش تو دنیا نیست، ولی تقاضاشو داره، خدای بده میخوام. میگه انه فی الا، اذا طلبهای ما در دنیا
همین طلبهای بلندی باشه،
این طلبهای بلندی باشه و این طلبهای عمله که این طلب در آخرت تبدیل به فعلیت پیدا میکنه. لذا سعی کنیم ببینیم چی دوست داریم، چی میخوایم، اونها رو چیزای از این، چون همه اونها در آخرت محقق میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. و ان شاءالله اقتدا بکنیم به انبیایی مثل حضرت ادریس علی نبی جناب علیه و علیه السلام و انشالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. خیلی ممنون، متشکرم حاج آبدین بزرگوار. انشالله برمیگردیم، نکات پایانی رو خواهیم شنید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 215 رو با هم تلاوت میکنیم، آیت 54 تا 61 سوره مبارکه یونس. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم و منور به نور نبی مکرم اسلام باشه در این ماه شعبان، که انشالله بر همه تون مبارک و پر خیر و برکت باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در کنار شما هستیم این نکته رو قبل از شنیدن نکته قرآنی عرض بکنم و اون همین که امروز آخرین روز برپای نمایشگاه کتاب تهران هست دوستانی که به هر دلیلی تا کنون موفق نشدن امروز بتونن برن عرضه محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا هم در غرفه برنامه سمت خدا در نمایشگاه بلومعلی دوستان ما اونجا هستن سالن 3 یا سالن B1 راهرو 2 غرفه شماره 11 انشاءالله مراجعه بکنید از محصولات فرهنگی و کتاب‌هایی که در برنامه در واقع معرفی میشه تهیه بکنید و استفاده بکنید ما را هم دعا بکنید حاج آقا به دنیای بزرگوار اشاره قرآنی رو بفرمایید میشه
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در محضر قرآن هستیم همه آیاتش قابل اشاره است اما از باب ضیق وقت مجبوریم یه آیه رو فقط ما اینجا اشاره بکنیم آیه آخر این صفحه من فقط یه نکته رو عرض بکنم یه بزرگواری میگه من شب قدر همه اعمالی رو که وارد شده بود انجام دادم رو ولی کن خیلی احساس بدی داشتم که آخه این اعمال ما چه اثری داره چه برقدر چه
دردی رو دوا
میکنه خلاصه خیلی ناامید بودم بعد قرآن رو باز کردم که یک حالی از قرآن در حقیقت پیدا بکنم و این حالتم برطرف بشه این آیه شریف آمد که و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن که انه اصلا داشت حال من رو بیان میکرد در هر حالی که ما تکونو فی شأن در هر حالی که هستید هر کاری که میکنید و ما تتلو منه من قرآن حتی وقتی که دارید قرآن میخونید و تلاوت کردید از قرآنها ولا تعملون من عمل هر عملی که انجام دادید ببینید که انه شب قدره و داره یکی یکی حالات انسان رو عباداتش رو اعمالش رو قرآن خوندن از کارش رو و ما ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودن
از تو فیزون فی، وقتی دارید وارد به او میشید من شاهدم بر او،
دارم میبینم تو.
اگر این حال به انسان دست بده، دنبالش هم میفرماد و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی، این مثقال ذره، مثقال خودش خلاصه یه چیزی که یه ذره سنگینه، من ذره لا ولا ما یعذب عن رب من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اگر حال انسان این گونه باشد که تمام ورود و خروجش به هر کار جزئی و بزرگی در مشهد حق است، در اون منظر حق است، حال ما غیر از این میشه. انشاءالله خدا بهمون بچشونه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. با این نکاتی که شما گفتید در این جلسه و جلسه گذشته، ما خیلی علاقمند شدیم که بیشتر از انبیاء بشنویم. حضرت ادریس که بسیار هم دوست داشتنی هستند و نکات طبیعتی فراوانی هم از قصه ایشون شنیدیم. شاید کمتر از 4 دقیقه فرصت داشته باشیم حاجی آقا بتونید وقت اختیار شما.
خیلی خلاصه نکات باقی مونده، اما همین قضیه که ازمون میاد.
خدا حفظت.
اولا ادریس نبی از انبیاء یونانی بوده، در بعضی روایات دارد که از انبیاء یونانی بوده، منتها در مصر که اون زمان اون قسمت رو هم داخل میدونستن، لذا جزو انبیایی بوده که حیطه قلمروش یونان هم حساب میشده. یکی از نکات دیگر این است که ادریس سلام الله علیه مثل عیسی علیه السلام رفع محقق شد. حالا این حقیقت رفع چیه؟ ایشالا فرصتی دیگری. اما اینها شدت جذبه الهیه اینها رو جذب کرد،
یعنی عروجشون در
واقع عروج کردن، جذبه الهی اینها رو برد. قبل از اینکه موت برای اینها حاصل بشه به جذبه الهی از عالم خارج شدن. این یه نکته دقیقی است که 4 نفر از انبیا هستند که خضر سلام الله علیه، عیسی سلام الله علیه، ادریس سلام الله علیه و الیاس سلام الله علیه. این 4 تا نبی به رفع براشون در حقیقت با جذبه الهی قبل از موتشون از عالم رفع شدن، که حالا چه حقیقتی است؟ مفاهیمی گفته شده ولی خب حالا ما ازش دوری. عرض کردیم یکی از انبیایی است که یکی از معجزاتش علم حکمت و نجوم و حساب و علم هیئت بوده. از جمله از انبیایی است که اینا رو دیگه تون تون باید بگم، شهرسازی رو ابداع کرده، لذا دارد به دستور ایشون شهرها بنا شد با شهرسازی. یعنی علم مدن داشت، چه در اداره شهر چه در ساختمان سازی شهر، این جزء در حقیقت، لذا شهر از دور ایشون آغاز شد،
معماری شهر،
معماری شهر که حالا با همون ابتدا دیگه، با همون نظام ابتدایی که چجور باید ارتباطات تو شهری ایجاد بشه،
چجوری کنار هم اینا زندگی بکنن، جمع بشن،
اینها فرهنگش و اون معماریش از همون معماری بسیطش از زمان ادریس سلام الله علیه بود. اینا رو که تون تون عرض میکنن، اولین کسی بوده که با قلم نوشته. یعنی نوشتن رو آغاز کرد. آدم سلام الله حروف معجم رو آورد، اما نوشتن و کتابت مربوط به ادریس سلام الله علیه.
خیلی خدمات
در علم نجوم، خیلی حقایق عظیمی رو گفتن که تو روایات هم ذکر شده و بعضیش هم در کتاب‌های تاریخی حکما ذکر شده و تاریخ انبیا ذکر شده دیگه، که نسبت به علم نجوم یک تسلط ویژه‌ای داشت که افلاک وقتی کنار هم قرار می‌گیرن چه آثاری ایجاد میشه و چه اثری میتونن بگذارن، که یک بحث خیلی عظیمی است که تو جای خودش
باشه. صحیفه‌های حضرت ادریس یا جناب
حضرت ادریس سلام الله علیه 30 صحیفه داشت. این صحایف حضرت ادریس سلام الله علیه در کتاب شریف بهار جلد 95 این 30 صحیفه آمده. هر کدام از این صحیفه ها اسم
بهار جلد 50
جلد 95 صفحه 453. اینها رو یکی کسی در سالهای ابتدای اسلام این ترجمه کرده از سریانی به در حقیقت عربی. بعد هر کدوم از اینها عنوانی دارد، یکیش صحیفت الحمد، اولین صحیفش از صحیفت الاولا و هیا صحیفت، هر کدوم عنوانی داره موضوعی این صحیفا. این سیتا بر ادریس. دومی صحیفت الخلق، اینقدر نازیباست که مثلا فاز یا اخنوخ من عرفنی و حلک من انکرنی، بعد دنباله داره، بعد می فرماید که چطور عجبن لمن زل انی، چطور تعجب میکنم، اینا رو خدا وحی کرده به ادریس، این ترجمه عربیش، عجبن لمن زل انی و لیس یخلو فی شیء من الاوقات منی، چطور او من دور میشه در حالی که من هیچ لحظه از او دور نیستم، چطور احساس جدایی میکنه در حالی که من
بلندی
کیف یخلو و انا اقرب الی من کل قریب، چطور من خالی باشم از او و او جدا باشه از من، در حالی که من از هر نزدیکی به او نزدیک، حتی از خودش به خودش نزدیکترم. در صحیفه سوم، صحیفه الرزق، در صحیفه الرزق یه حقایق زیبایی، نمیدونم فرصت هست.
نه خیر، ما وقتمون متاسفانه تمام شد.
اینجا خیلی زیبا بحثه،
میخواد حالا وقتی رو اختصاص بدیم انشالله در جلسات آینده به صحف حضرت ادریس،
سعی بکنیم که انشالله از معنویت ادریس توسل پیدا بکنیم و برای رشد معنویت در وجودمون انشالله از این نبی گرامی اسلام استفاده بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از همراهی توجهتون. فردا انشالله مهمان خانه های شما هستیم با حضور آقای رنجبر عزیزمون. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید. ماه شعبان ماه نبی مکرم اسلامه و چه خوب که برنامه امروز رو با سلام بر اون حضرت خاتمه بدیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما.